همراه هستیم با آقایان عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری جوامع حقوق بشر و حقوقدان در پاریس، و هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک. آقایان، به این برنامه خوش آمدید. گفتگویی خواهیم داشت درباره وضعیت حقوق بشر و زندانیان و بازداشتی‌ها و خبرهایی که درباره مرگ افرادی در زندان منتشر شده. آقای قائمی، با توجه به بیانیه‌هایی که کمپین حقوق بشر منتشر کرده، از شما آغاز می‌کنیم. ممکنه نگاهی داشته باشیم ابتدا به خبرهایی که درباره درگذشت چند زندانی در روزهای گذشته منتشر شده؟
بله، با سلام خدمت شما و درود به جناب آقای دکتر لاهیجی و شنوندگان عزیزتان. اکنون ما در شرایط بسیار خطیری هستیم و نگرانی های عمده‌ای در مورد وضعیت بازداشت شدگان که جمع بسیار زیادی هستند در زندان های ایران هست، و این نگرانی از سابقه اتفاقات سال 88 که دیدیم چه جنایات و قتل‌هایی در این بازداشتگاه‌ها انجام شد و چطور به طور سیستماتیک بازداشت شدگان مورد شکنجه و حتی تعرض جنسی قرار گرفتند. خلأ اطلاعاتی، اینکه وکلا و خانواده‌ها هیچ اطلاعی ندارند، و می‌بینیم که هر روز خبر مرگ یکی از این بازداشت شدگان برملا میشه، این وضعیت رو بسیار بسیار نگران کننده میکنه و ما خواستار آزادی سریع تمام اونها هستیم، چرا که این جمع نزدیک به 4000 نفر به هیچ وجه نباید در این شرایط تاریک و بدون اطلاعات در درون این بازداشتگاه ها باشند و هیچ گونه نظارتی بر اونها به نظر نمیاد اعمال بشه.
شماری از کسانی که در زندان‌ها در این چند روز اخیر جان خودشون را از دست دادن، اعلام شده است که اینها خودکشی کردند و اینطور بنابراین وانمود می‌شود که مسئولیتی متوجه زندانبانان نیست. آقای لاهیجی، کسی که بازداشت میشه مسئولیت حفظ جانش و سلامتیش به عهده چه کسی است و اصولاً از چه حقوقی برخوردار هست یک زندانی و یک بازداشتی؟
نخواست این که مسئولیتش از نظر جان و سلامتی به عهده زندانبانه، اگر در کلانتری هست، اگر در پاسگاه ژاندارمری هست، اگر در حال در کمیته، هر جایی که هست، با توجه به این که او از خودش اختیاری نداره و در بازداشت هست، مسئولیت با مسئول اون نهاده. بنابراین اگر هم به اون صورتی گفتن، البته ما روز دوشنبه در اطلاعیه که دادیم اعلام خطر کردیم، اظهار نگرانی کردیم، و هر روز هم این اطلاعیه ما، یعنی اطلاعیه جامعه دفاع از بشر در ایران و فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر بروز میشه. خب در آخرین اطلاعیه هم که ما دیشب دادیم، اولا به نقل قول از یکی از نمایندگان مجلس که او برای اولین بار رقم 3700 زندانی رو اعلام کرده بود، اونم این نماینده مجلسه، یعنی از طرف قدرت اجرایی، از طرف قوه مجریه، از طرف قوه قضاییه، که خب هم از نظر مسئولیتی که در بازداشت ها هر دو قوه داشتند، هم از نظر این که در قبال مردم ایران دارن، تا کنون هیچ رقمی داده نشده. رقم 3700 تا هم رقمی است که یک نماینده مجلس داده. ما همین رو هم گرفتیم و درباره خودکشی که بالاخره اونها پذیرفتن گویا در داخل زندان اوین شده، مسلم مسئولیت با مسئول زندانه، و ما با خبرهایی که از طریق همکار اون خانم ستوده گرفته بودیم و ایشون هم از خانواده های زندانی ها بهش رسیده بود، دو مرگ دیگه هم باز در شهرستان ها اتفاق افتاده. بنابراین اون چیزی که الان به قید باز یقین نمیشه گفت، یعنی به عنوان حداقل میشه گفت، سه تن از این، علاوه بر اون حدود 30 تنی که کشته شدن، سه تن از زندانی ها جانشون از دست دادن، یا همینطوری که خدمتتون گفتم مسئولیت با زندانمان هاست، مسئولیت به کسانی که در حال مسئول بازداشت اونها بودن، و بیش از 3700 تا، شاید هم بیشتر، حدود 4000 زندانی هم هستن، که اون چیزی که باعث نگرانی هر روزه خانواده ها هست اینه که هیچ گونه اطلاعی به اونها نمیدن. میبینید که در جلوی زندان اوین به یقین در شهرستان ها هم جلوی پادگان ها، جلوی پاسگاه ها، جلوی زندان ها خانواده ها میرن، و متاسفانه هیچ حتی خبر بازداشت اونها رو هم جواب مثبت هم به اونا نمیدن و بیشتر خانواده ها الان در یه وضعیتی هستن که اصلا نمیدونن که بازداشت شده شون فرزندشون شو همسرشون زندانی هستن یا اینکه ممکنه اونها هم متاسفانه کشته شده باشن.
یک نماینده مجلس در گذشت یک نفر به نام سینا قمبری رو در قرنطینه زندان اوین تایید کرده که بعد گفته شد خودکشی کرده. کمپین حقوق بشر هم از در گذشت آقای وحید حیدری در بازداشتگاه عراق خبر داده که ابتدا گفته شد به اتهام مواد مخدر بازداشت شده ولی بعد خانوادهش گفتن که به هیچ وجه چنین چیزی نبوده و او یک دستفروش بوده و در محل کارش بازداشت شده. کمپین حقوق بشر همچنین از مرگ محسن عادلی در زندان دسفول خبر داده و همونطور که آقای لایجی اشاره کردن خانم نسرین ستوده بر اساس شنیده ها از سه کشته در قرنطینه زندان اوین خبر دادن که اینها رو هم ظاهرا گفتن که خودکشی کردن. در این میان عفو بین الملل با انتشار بیانیه خواستار انجام تحقیقات فوری در باره این مرگ‌های مشکوک شده. آقای قائمی با توجه به تجربیات شما در فعالیت‌های حقوق بشری انجام چنین تحقیقاتی امکان پذیر هست در ایران و به چه صورت ممکنه؟
سابقه قوه قضاییه و کلن نهادهایی که باید نظارت کنند بر این امور در دوران جمهوری اسلامی بسیار بسیار تاریک و کمبودهای فراوانی داره. جنایات متعددی انجام شده که به هیچ وجه به اون رسیدگی نشده و حتی وقتی که مانند سال 88 کسی مثل امین روح اللهی در کهریزک کشته میشه، شکنجه و کشته میشه، اون رو دوباره به عنوان خودکشی ارائه دادن و تنها و تنها به خاطر این که این شخص از یک خانواده فرماندهان سپاه بود و پدر اون خواستار پیگیری اون بود، یک تحقیقات و دادگاه‌های بسیار مختصر و بدون نتیجه گیری و عاملان اون رو مسئول نگه داشتن انجام شد. پس این مسئولیت از مجازات متاسفانه یک رکن اساسی قوه قضاییه ایران شده، چرا که نه قضات استقلال دارند و نه مجلس که میتونه در این مورد نظارت کنه کار عمده‌ای انجام میده. ولی که بسیار مهم است در این شرایط جامعه جهانی همچنان خواستار تحقیقات مستقل باشه و حداقلش این هست که شاید بتونیم این بازداشت شدگان رو آزاد کنیم و از نگرانی در مورد جان اونها تا حدی کاسته بشه. ولی سابقه نهادهای جمهوری اسلامی و مسئولیت اونها از مجازات کارنامه چندان درخشانی.
آقای قائمی اشاره کردن به ماجرای کهریزک و درگذشت محسن روح الامینی در اونجا و همچنین چند نفر دیگر به اسامی امیر جوادیفر، محمد کامرانی و رامین آقازاده که در ماجرای کهریزک جان خودشون رو از دست دادن و بعد سعید مرتضوی دادستان وقت به جرم معاونت در قتل به 2 سال حبس قطعی محکوم شد. حالا که اشاره شد به کهریزک، آقای لاهیجی نظر شما درباره این حکمی که برای سعید مرتضوی صادر شده چی هست؟
ببینید سعید مرتضوی یکی از نزدیکان آقای خامنه‌ای بوده و به خاطر همینم با وجود اینکه پیش از ماجرای کهریزک، یعنی اولین اتهام‌ها اتهام‌های سخت اتهام‌های جنایی سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده مرگ ناشی از شکنجه زهرا کاظمی است، یعنی این قضیه مربوط به 14-15 سال پیشه و میدونید که همون زمان دلایل مفصلی هم نه فقط ما دادیم در کمیسیون اصل 90 که مجلسی در حال ششم بود که کمیسیون اصل 90 خیلی فعال بود، یعنی گزارشی کمیسیون اصل 90 داد یک کیفرخواست بود علیه سعید مرتضوی، شکایت های مکرری که به دادگاه انتظامی شد بر علیه سعید مرتضوی از طرف همکاران ما که همکاران یعنی آقای سیف‌زاده و آقای سلطانی، عبدالفتاح سلطانی، بعداً توسط سعید مرتضوی به عنوان دادستان براشون پرونده ساخته شد و به زندان افتادن. میخوام بگم که سعید مرتضوی چه در زمان آقای احمدی نژاد چه تا کنون یک نوع مسئولیت داشته که خب همون کافیست برای این که بگیم قوه قضایی جمهوری اسلامی مرجع رسیدگی نیست، مرجع تحقیق نیست، قوه قضایی جمهوری اسلامی اهرم اصلی سرکوبه. یعنی تمام تجاوزهایی که نسبت به آزادی‌های فردی و اجتماعی در جمهوری اسلامی میشه قوه قضاییه به جایی که باید مرجع تظلم مرجع رسیدگی باشه، خودش احکامش که صادر میکنه در تأیید این موارد نقض حقوق بشره، حالا چه درباره مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و به طور کلی فعالان سیاسی اجتماعی. بنابراین وقتی ما درخواست تحقیق میکنیم، یعنی درخواست تحقیق یک نهاد بین المللی. میدونید که ایران جز معدود کشورهایی است که الان 5-6 ساله که از طرف شورای حقوق بشر براش گزارشگر ویژه تعیین شده و الان گزارشگر ویژه درباره ایران خانم اسما جهانگیره که از بزرگترین گزارشگران بین المللی، حقوقدان، چند دوره ایشون گزارشگر درباره اعدام‌های خودسرانه بوده، درباره آزادی بیان بوده، درباره آزادی مذهب بوده، که در ارتباط با اون مأموریت‌هاش هم هرگز نتوانست به ایران بره. این صحبتی که من می‌کنم از 20 سال پیش تا کنون، 2 سال گذشته با توجه به اعتراضاتی که نسبت به آقای احمد شهید می‌شد، بالاخره شورای حقوق بشر، خب خوشبختانه خود احمد شهید هم یه مأموریت دیگه گرفت. خانم اسما جهانگیر دیپلمات نیست، چون می‌دونید غالب گزارشگرای شورای حقوق بشر دیپلمات هستن. اسما جهانگیر وکیل دادگستری است، عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر، یک دورم نایب رئیس فدراسیون بوده برای آسیا. یه همچین شخصیتی رو هم جمهوری اسلامی اجازه نمیده که بره به ایران برای انجام تحقیق. بنابراین راهی برای ما نمیمونه اینکه به کشورهای اتحادیه اروپا، به خود اتحادیه اروپا فشار بریم که از طریق اونها جمهوری اسلامی زیر فشار بذارن. میدونید در ارتباط با کشتار سال 88 و موارد بزرگ نقض حقوق بشر هم بالاخره اتحادیه اروپا بود که تعدادی از مسئولان اون موارد رو، موارد نقض مستمر و فاحش حقوق بشر رو، برد در حال در لیست سیاه دیگه، که خب میدونید که که این سالا نمیتونن به کشورهای اروپایی سفر کنن. بنابراین الان فقط نمیدونم امروز یا فردا قراره که آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای مذاکره به مقر اتحادیه اروپا در بروکسل. خب تمام این فشارهای ما، اخطارهای ما، نامه‌هایی که نوشته میشه برای این است که لااقل از این طریق به جمهوری اسلامی فشار بیارن که حداقل دولت آقای روحانی، وزیر خارجه آقای روحانی خودش رو پاسخگو بونه در قبال جامعه بین‌المللی و خانواده ها رو از این نگرانی در بیارن، درباره عزیزان اونها به اونها خبر بدن و همینجوری که آقای قائمی گفت هر چه زودتر اینها آزاد بشن، برای که تظاهر کردن، اونم تظاهرات مسالمت‌آمیز، به فرض اینم که وزیر کشور از پیش اعلام کرده بود که این تظاهرات ممنوعه، ممنوع کردن تظاهر، یعنی تظاهر یعنی مثل این که شرکت در تظاهرات مسلمت آمیز مثل این که از خونش بره بیرون، یکی هم به این صورت در یه جامعه آزاد احتیاج به اجازه نداره. همطوری که من احتیاج ندارم که از دولت اجازه بگیرم که من از خونم بیام یا نه، این حق رو هم دارم که در خیابان، در یه جایی که سد معبر نکنم و به شرط این که نخوام برای کسی مزاحمت ایجاد بکنم، نظر خودم راجع به مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی بیان بکنم. و این هم مجوز نمیخواد، حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم جز موارد استثنایی هستش که خب مسئله مخالفت با اسلام اینها هست، ولی لااقل گفته شدی که اگر حمله سلاح نباشه، یعنی حتی تظاهر کنندگان مسلح به سلاح نباشند، راهپیمایی آزاده و شرکت در تظاهرات آزاده. بنابراین به صرف این که مردم در یک تظاهراتی شرکت کردن و میدونیم که مطابق معمول لباس شخصی ها، بسیجی ها ریختند و تظاهرات به خشونت کشیدند، یه عده‌ای کشته شدند و به اقرار خودشون نزدیک 4,000 نفر رو هم بازداشت کردند، هر چه زودتر در حال موجبات بازداشت آزادی اینها رو فراهم بکنه.
آقای لاهیجی، حق تظاهرات بر اساس قوانین ایران چگونه است؟
همین خدمتتون عرض کردم. ببینید نخست ما در اطلاعیه هفته گذشته اون رو هم گفتیم، میدونید که کشور ایران از 1354 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی رو پذیرفته، یعنی اینکه در مجلس شورای امنی ملی اون روز تصویب شده. از نظر مقررات حقوق بین‌الملل، عهدنامه‌های بین‌المللی مقدم بر قوانین داخلی هستند، حتی قانون اساسی هر کشوری. ولی حالا ما از این موضوع صرف نظر می‌کنیم، مطابق ماده 9 قانون مدنی ایران یعنی قانون مدنی که خب درست 60 سال پیش تصویب شده ولی هنوز قانون لازم الاجراست در ایران. مطابق ماده 9 قانون مدنی عهدنامه هایی که دولت ایران امضا کنه و در مجلس شورای ملی اون موقع و شورای اسلامی کنونی به تصویب میرسه اعتبار قانون داره. بنابراین این میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از 1954 در ایران قانونه، حداقل قانونی است، هم عرض قوانین داخلی ایران. این ماده 21 میثاق میگه که تظاهرات آزاده، تظاهرات مسالمت آمیز آزاده. همین خدمتتون عرض کردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اصل 27 میگوید که تظاهرات اگر تظاهر کنندگان مسلح نباشن آزاده. بنابراین به فرض اینم که وزیر کشور آقای روحانی بگوید که تظاهرات مجاز نیست، این نمیتونه مانع از این بشه که مردم اعمال حق بکنن. بنابراین هیچ مجوزی برای زدن مردم، برای پراکندن مردم، برای ممانعت مردم و متاسفانه به خشونت کشاندن این تظاهرات وجود نداشته. بنابراین مسئولیت باز با دولته و کسانی که در تظاهرات دستگیر شدند هر چه زودتر باید آزاد بشن. اونهایی هم کشته شدند باید مشخص بشه چه کسانی این مسئولیت خونریزی رو به عهده گرفتند و به عهده داشتند و اونها هم باید تعقیب و مجازات بشن.
آقای قائمی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه‌ای صادر کرده و از شناسایی و دستگیری عده دیگری در رابطه با این تظاهرات خبر داده و گفته است که در سردشت، ورامین، ایزه و استان فارس عده‌ای که به گفته وزارت اطلاعات عوامل آشوب و اغتشاش بودند همراه با مقادیری اسلحه، مواد منفجره و چاشنی انفجاری دستگیر شدند و همچنین گفته است که افرادی که در فضای مجازی فعال بودند و کسانی که تصاویر حرکت‌های اعتراضی را منتشر می‌کردند دستگیر شدند و این دستگیری تایید شده. نظر شما راجع به این صحبت‌هایی که وزارت اطلاعات کرده و می‌گوید عده‌ای با اسلحه و مواد منفجره دستگیر شده یا فعالین فضای مجازی دستگیر شدن، نظر شما راجع به این چی است آقای قائم؟
بله، این که به وزارت اطلاعات این چنین ادعاهایی بکنه یک ترفند سیاسی هست برای این که بتونن همونطور که جناب آقای دکتر لاهیجی گفتن نیروهای حکومتی بودن که این تظاهرات رو به حالت اختشاش و خشونت کشیدن. این گلوله ها از توپنگ های مردم بیرون نیومد، تمام ویدیو هست که چه گونه رسول مردم چه لیک می شده و اینکه در این زمان بیان اون رو به عده‌ای نصب بدن که مواد منفجره یا سلاح داشتن و اونها رو دستگیر کردن، تلاشی هست برای اینکه صدها هزار نفر رو که در اجتماعات مسالمت آمیز اعتراض میکردن به زیر سوال بکشن و اونها رو خشونت آمیز تلقی بدن و دنباله همون اطلاعیه هست که در حقیقت اهداف اونها رو نشون میده. آیا خبررسانی در فضای مجازی یک جرم هست؟ خیر، اینکه شهروندان، کاربران اینترنتی از این مجراها استفاده کنن، اطلاع رسانی کنن و با هم دیگه خبرهایی رو که سانسور میشه و هیچ جا در کشور پخش نمیشه با هم دیگه ارسال کنن، این هیچ جرمی نیست و در حقیقت وزارت اطلاعات داره تلاش میکنه که بگه این هزاران نفری رو که بازداشت کرده یک جوری به این خشونت ها نصب بده، ولی این کاملا حقیقت رو واژگونه نشان دادن هست و باید اول از همه بگن چرا این 3700 نفر، حداقل 3700 نفری که در زندان‌های ایران هستند رو به چه عنوانی بازداشت کردن؟ جناب آقای لاهیجی گفتن قانون اساسی ایران کاملا این حق رو مشروع میدونه. وزیر کشور در حقیقت داره قانون اساسی رو نقض میکنه وقتی که میگه باید اجازه از ما گرفته میشد، قانون اساسی این رو تصریح کرده. پس منظر من وزارت اطلاعات در این زمینه کاملا داره به طور سیاسی و گمراه کننده عمل میکنه.
آقای قائمی، در وقت اندکی که حدود 4 دقیقه وقتمون باقی است احتمالاً از آقای لاهیجی هم خواهم پرسید، مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه‌ای از معترضان در ایران حمایت کرده و اقدامات حکومت جمهوری اسلامی رو در سرکوب این اعتراضات محکوم کرده، قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا. از اون طرف آقای لاهیجی هم اشاره کردن که اتحادیه اروپا آقای ظریف رو دعوت کرده که در این مورد با باهاش صحبت بکنه. میکنن. شما نظرتون راجع به مواضع اروپا و آمریکا در قبال این تظاهرات ایران چی هست؟
ببینید من خیلی کوتاه میگم، وقت کم هست. کلن کل جامعه جهانی و تمامی دولت‌ها و نهادهای غیر دولتی و سازمان‌های مثل سازمان ملل باید در این شرایط سرکوب مردم رو در ایران محکوم کنند. اینکه مجلس نمایندگان این اعلامیه رو داده بسیار خوش آمد میگیم، ولی حقیقت امر این هست که کشور و دولت آمریکا اهرم خاصی برای فشار بر حکومت ایران نداره، ولی در عوض اتحادیه اروپا هست که اهرم‌های بسیاری داره و با دولت ایران بسیار گفتگو میکنه و مهمترین عنصر یا نهاد بین المللی هست. پس توقع شدید ما از اتحادیه اروپا این هست که منافع اقتصادی خودش رو در این شرایط اول قرار نده و در حقیقت این منافع اقتصادی در دراز مدت ضرر خواهند خورد اگر به کشوری مانند ایران وارد بشن، و الان هست که باید از تمام اهرم هاشون برای پاسخگویی حکومت ایران استفاده کنن و نگذارن که اونها از این مرحله بدون اینکه هیچ هزینه‌ای بدن در روابط خارجیشون عبور کنن.
متشکرم. همین سوال رو آقای لاهیجی از جناب علی میپرسم، نظرتون راجع به مواضع اروپا و آمریکا در قبال این سرکوب‌های جمهوری اسلامی ایران چیه هست؟
ببینید وقتی ما میگیم حقوق بشر جهان شموله، یعنی اینکه هیچ کشوری نمیتواند نسبت به وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگه، یعنی مقامات اون کشور منظورمه، بی توجه باشند. و باید همین امروز میدونید که یک جمهور فرانسه در چین هست، رسانه های حتی دولتی اینجا امروز که من گوش میدادم انتقاد میکردن که چرا در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر چین یا رئیس جمهور چین داشتند نسبت به وضع مدافعان حقوق بشر و نقض حقوق اونها رئیس جمهور فرانسه صحبت نکرده. سیاست یک بام و دو هوا بسه. یعنی از یک طرف نمیشه نقض حقوق بشر رو بر بعضی از کشورها محکوم کرد، نسبت به بقیه سکوت کرد یا متاسفانه توجیه کرد. این سیاستی است که همیشه کشورهای کوچک و بزرگ داشتند و همیشه هم مورد سوء استفاده رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی قرار گرفته. بنابراین برای اینکه این سیاست یک معنا پیدا بکنه و گفتم از وضعیت یک بام و دو هوا بیرون بیاد، ما خیلی خوشحال هستیم که هر دولتی از دولت آمریکا بگیرید یا کشورها و دولت‌های اروپایی به این وظیفه، من فقط نمیگم وظیفه اخلاقی، وظیفه وجدانی، میگم وظیفه قانونی در چارچوب موازین جهان شمول حقوق بشر عمل میکنن و نقض حقوق بشر در همه کشورها و از جمله ایران محکوم میکنن. و من دیدم که آقای قانونی گفتن با توجه اینکه الان در حال از نظر برجام و وضعیتی که خب اروپا بیشتر از آمریکا برای حفظ این اهدنامه این توافقنامه با جمهوری اسلامی داره، میتونن از این امکانات استفاده بکنن و فشار بیشتری بر مقامات جمهوری اسلامی، حداقل دولت آقای روحانی که خودش رو مخاطب جامعه بین‌المللی میدونه، وارد بیارن که حتی زودتر یه چند هزار نفر جوان بیگناه، میدونید اکثرش فکر کننده ها در این تظاهرات زیر 24-5 سال داشتن، بنابراین برای اولین بار که هست که چند هزار جوان در ایران حتی تعداد زیادشون دانش آموز هست اینها را آزاد بکنن. و همچنین که عرض کردن کسانی که مرتکب جنایت شدند و خون جوانان ایران رو ریختن یا اینکه در داخل زندان ها جون اونها رو گرفتن، اونها هم واقعا تعقیب بشن و به مجازات برسند.
سپاسگزارم از آقایان عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری جوامع حقوق بشر در ایران در پاریس و هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک در این میزه گرد شرکت کردند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خیلی خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 12:30 بعد از ظهر در ایران، رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. صبح امروز زمین لرزه‌ای به شدت 5.6 ریشتر سومار و چند شهر دیگر در استان کرمانشاه را لرزاند. صبح پنجشنبه عملیات مهار آتش در کشتی ایرانی در نزدیکی بندر شانگهای چین از سر گرفته شد. 154 هنرمند و فعال مدنی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور در بیانیه‌ای از اعتراض‌های اخیر در ایران حمایت کردند. قدرت‌های اروپایی برای تایید دوباره توافق اتمی با ایران موسوم به برجام امروز پنجشنبه در بروکسل جلسه تشکیل می‌دهند. پس از انتشار ویدیوی جدیدی در یوتیوب درباره نحوه انتخاب آیت الله خامنه‌ای در سال 68 به رهبری جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای در این باره توضیح داد. دولت آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه خواستار آزادی سریع همه زندانیان سیاسی و همچنین بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر شد. خبرگزاری رویترز شامگاه چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید خبر داد دونالد ترامپ در مورد تمدید برجام دچار تردید است، اما مشاورانش خواستار تداوم این توافق شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه از شناسایی و دستگیری عده دیگری در ارتباط با تظاهرات اعتراضی دو هفته اخیر خبر داد. و معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت بازگشت دوباره تحریم‌ها از طرف آمریکا، جمهوری اسلامی دست به اقدام متقابل خواهد زد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تره لبخند تو بوسه میزنم به سمت ما، یاد گیسو تو نوازش میکنم بین دعا، میتونم طاقت بیارم بعد از این بی تو. نگران من نباش و نازنین من برو، دل گمه تردید این دم رفتن نباش، نازنین من برو، نگران من نباش، دل گمه تردید این دم رفتن نباش، نازنین من برو، نگران
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
دستشو میگیری نگرانت میشم، دور میشه میری نگرانت میشم، دست تو میگیره دور میشه میره، تو رو از دست دادن تلخ نفس گیره، دستام یخ کردن تو سرم آتیشه، وقتی از هم دورین نگرانت میشه، هزار سال که رفتی من هنوز پشتش میشم، موهات آب مرده عطرش جا مونده پیشم، حال و روزم خوب و خوش نیست بی تو ناآرومم، به یادت که میفتم نگرانت میشم، نگرانت میشم، نازکی رنجوری توی ظاهرم با گیاهی و مقروری، چشمات میخندن توی قاب چوبی، نگرانت هستم رو به راهی خوبی، هزار سال
بر روی خط فردا.
آقای خامنه‌ای، الان تاج تخت مال شماست، حکمرانی مال شماست، دستور اعدام به امضای شماست و همین مستضعفین و پاورانه ها حساب کار شما رو هم خواهند داد. حالا شما برین تهدید کنین مغازه دارا رو، اداره ها رو بیان از شما پشتیبانی کنن. اگر پشتیبانی نکنن اون یه لقمه نونم که با بدبختی و بیچارگی سر سفره میبرن از زن بچه‌شون خجالت نکشن، مجبورن این کار رو بکنن.
آقای ترامپ چه کار داره میکنن؟ از یک طرف طرفداری مردم ایران میگیره، از طرف دیگه ایران تحریم میکنن. اصلا کدام عقل سلیم به ما اجازه میده که هر تا تو را باور کنیم؟ آقای ترامپ میخوای تحریم کنی؟ تحریم بکن دیگه. چرا یه حرفو هم میزنی؟ از بچه میخوای گول بزنی؟
کشور ولایتی میای و با صراحت میگی که من امامزاده یه تخصصی داره و از مردم میخوای که پیش امامزاده های متخصص بره برای مریضی که شفا بگیره. بخوای خجالت بکش که این حرف درسته، پس را به همکارت هاشمی شاهرودی نگفتی که پیش یکی از این امامزاده های متخصص بره برای شفا گرفته؟ بخوای خجالت بکشین، دست بردارین دیگه. خب تا کی میخواد به شور و فهم مردم تایی کنید؟
صدای شما صدای فرداست.
Thank you. کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
میزنه به هر دری بر میزنه تو رو خدا ببین درمونه دلم دیداره توه چجوری آرومش کنم دلی رو که اینجور گرفتار توه بیا پیش دلم باش یکم یا بیا کوچه ها شاهه بپرس چجوره حال این آشه همه درا رو بستی رو ماخه چجور بیام سراغ تو تا که بشینم این گوشه دری واشه بیا پیش دلم باش یکم یا بیا
نمایش تابوتخانه خاموش به روی صحنه است. این نمایش با نگاهی به نمایشنامه رومئو و جولیت اثر شکسپیر، نمایشنامه نویس برجسته بریتانیایی و با هدف نزدیک شدن به دغدغه‌های انسان اجتماعی امروز، به روایت داستان مردی می‌پردازد که در خواب و بیداری سرگردان و بلا تکلیف است و به طور موازی به واقعیت حال و فراواقعیت گذشته سفر می‌کند. بهنام شرفی، نفیسه روشن و مهران نائل از جمله بازیگران این نمایشند که به نویسندگی و کارگردانی رحمان خوبزاده اجرا می شوند. نمایش تابوتخانه خاموش تا 20 دی ماه در تالار حافظ به روی صحنه خواهد بود.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
خودت همینو خیلی خوب میدونی.